جناب غربی، اگر مایل باشید بپردازیم به دنباله بحثمون در مورد تاریخ آذربایجان و همینطور نقش آذربایجان در انقلاب مشروطه.
آجوال میل همینطور که انشالله شنوندگان یادشون هست، در بحثای گذشته من به جنبش تنباکو پرداختم و بعد از جنبش تنباکو گذاشتم به عهده جلسات آینده. نکته که مقدمتا میخوام بگم این هست که دنبال این نیستم که جزئیات وقایع تاریخی رو بگم و توصیه‌ام به این هست که خوشبختانه به دلیل اینکه خوشبختانه منابع و مدارک بسیار زیاده در کتاب فروشی های ایران و در کتابخانه های ایران و از این گذشته این روز به همت اطلاعات الکترونیکی و اینکه خوشبختانه گفته میشه که 9-10 میلیون 11 میلیون ایرانی دسترسی به اینترنت دارند، با انفجار اطلاعات ما روبرو هستیم. به همین دلیل پرداختن به جزئیات رو به عهده خود شنونده ها میذارم، اما سعی میکنم که به صورت مشخص برداشتم رو از اون رویدادها داشته باشم و بیان بکنم.
بله،
در اشاره کردم که در جنبش تنباکو، حرکت جنبش تنباکو با رهبری تجار آغاز شد و روحانیت به اجبار با فشار تجار به وسط معرکه آمدن و هدایت کردند و بالاخره این حرکت ضد استعمار به موفقیت و پیروزی رسید و اون قرارداد لغو شد.
علی.
اما این کافی نبود، اما با هزار افسوس نه در بخش روحانیت و نه در بخش روشنفکران این توانایی که بتونه پتانسیل های موجود جامعه رو به درستی تشخیص بده و دینامیسم اجتماع رو لمس بکنه، بشناسه و بتونه به اون ابعاد بزرگتری بده وجود نداشت.
بله،
من اینجا یه به اصطلاح داخل پرانتزی دارم، اون همین هست که اگر به تاریخ اروپا نگاه بکنیم، بیگمان اروپا در سرنوشت 200 ساله اخیر ما به شدت مؤثر بوده، همین حالا هم هست. از این گذشته اروپا و به مفهوم دیگری غرب امروز در سرتاسر جهان حضور تعیین کننده داره و نقش اربابی ایفا میکنه و نقش آخرین حرف و بزن رو داره و تصمیم گیر اصلی در سرنوشت کل جهان اونها هستن. البته این رو به این مفهوم نمیگم که دقیقا هرچی اونها میخوان همون میشه، نیت اونها این هست، ادبیاتی که به کار میبرن این هست. شما همین این روزها میبینید که تا این چند ماه پیش که مثلث آلمان، فرانسه، انگلیس به مسئله هسته ایران میپرداختند، در مصاحبه هاشون و یا الان نمایش سلانای اتحادی اروپا رو که نگاه بکنید و حتی سلانای متواضع هم وقتی که حرف میزنه میبینید که دقیقا مثل این که پشتش این احساس هست که ما وقتی میگیم ما یعنی جهان، یعنی همه جهان، ما از سوی همه جهان حرف میزنیم و این جماعت روبروی ما باید به پیشنهادات ما تن بدن.
بله،
و جالبه یا مثلا آمریکا، البته خوشبختانه چند روز پیش پوتین حرفی رو که خیلی خیلی پیشترها میبایست اونها میزدن بالاخره به زبون آورد و از ادعای رهبری جهان و ارباب جهان بودن آمریکا انتقاد کرد. حالا امروز ما میبینیم که آمریکایی که روی 10,000 بمب اتمی نشسته امر و نهی میکنه که کی در جهان باید داشته باشه کی نداشته باشه. اگر با من رفیق باشه 200 هم داشته باشه مثل اسرائیل حرفی نداریم، ولی اگر مقابل من باشه حتی تکنولوژیش هم نباید داشته باشه. این فضاییست که امروز اگر یک نفر یک موجودی از کره مارس به کره زمین بیاد و جهان رو نگاه کنه، این خواهد دید که دنیا دو قسمته، یک قسمت اربابان و مدعیان اربابی و یک قسمت دیگه کسانی که زیر فشار این اربابان دارن دست و پا میزنند.
جواب قرعوی،
بله،
آیا این نحوه تفکر و این نوع اندیشه‌ای که یا این فکری که بر اینان غالب است، آیا نتیجه عملکرد غلط و ابلهانه بعضی حاکمان در اون کشورهای به ویژه منطقه ما نیست که چنین ایده‌ای رو برای اینا پیش آورده؟
بعد در سر به نکته خیلی خوبی انگوش گذاشتید، حتما همینطور هست. اگر با من شاید در صحبتهای پیشینم هم اشاره به این کردم، شما مجسم کنیم یه طرح تصویری رو در ذهنمون داشته باشیم، اگر ما فرزند در وطن خودمون در ایرانمون اگر ما یک فضای دموکراتیکی می داشتیم، فضایی که اونجا دگراندیش محکوم به زندان رفتن نمی بود، دانشجو احضار به دادگاه نمی شد، از درس محروم نمی شد، ستاره دار نمی شد، روزنامه نگار روزنامهش بسته نمی شد. در اخبار خوندم که سایت بازتاب هم توقیف شد.
بله بله.
متأسف شدم به دو دلیل، یکی این که نفس هر نوع توقیف روزنامه یا سایت یا هر منبع اندیشه، چه غلط چه درست، چه مخالف چه موافق، بیگمان غلطه، بیگمان محکوم کردنیه. یعنی من همون میزان که از بسته شدن فرزند چند سال پیش فلهی روزنامه ها از جامعه و نشاط و بقیه متاسف می شدم، به همون میزان هم بسته شدن بازتاب باید متاسف باشم، از حقوق بیان اندیشه انسان ها دفاع باید بکنم.
کاملا درست،
تردید توش نیست. اما شخصا هم یه دلیل شخصی هم دارم، اون همینه که هر وقت بخواستم بفهمم چه خبره یه نگاهی به اون سایت می کردم که هرچی اون نوشته بود برخلافش فکر می کردم.
بله.
حالا از این شانس محروم شدم، با بسته شدن اون سایت دیگه این شانس نخواهم داشت که گفته های اونها رو 180 درجه برعکسش بپذیرم. هر حال عرض می کردم که اگر این اتفاقات نمی افتاد، اگر روزنامه ها خود سانسور نمی شدن، اگر انتخابات آزاد بود بدون اینکه فیلتریزه بشه، انسان ها آدم ها به هر فقط به صرف اینکه ایرانی هستند می تونستند شرکت در تصمیم گیری سرنوشت مملکت بکنن و اختیار فقط و فقط به مردم داده بشه، داور نهایی مردم باشه، حاکم نهایی مردم باشه، تصمیم گیر نهایی مردم باشه و دست آخر هم باز پس دهنده حساب کتاب هم باز مردم باشه. یعنی مردم همچنان که از خیلی سالها قرنها پیش کشورهای غربی تجربه کردن میتونن اشتباه بکنن، اما بعد از مدتی اشتباه خودشون رو جبران میکنن و همین به اصطلاح سیرکولیشن هست که اجازه میده ملت ها رشد بکنن. و همچنان که اصلا در ایران خودمون ما اسم از انقلاب 22 بهمن آوردیم، ما شاهد هستیم که از جنبش تنباکو تا انقلاب 22 بهمن ملت ایران تا چه لیول های بسیار بالایی با ارتقا پیدا نکرده، این یه واقعیتی است. ولی به هر حال اگر فرض کنیم جامعه ما اینطور کاملا دموکراتیک به مفهوم واقعی بود و همه انسان ها برابر در تعیین سرنوشت مملکت میتونستن مشارکت داشته باشن، بیگمان ملت ایران عقدش خودش تصمیم بگیره بگه من چی لازم دارم چی لازم ندارم، بدون اینکه مجبور بشه باج بده، بدون اینکه مجبور بشه حساب پس بده. همچنان که بارها شنیدیم از سناتورها مسئولین دولتی آمریکا میگن سازمان ملل پس باشه، ولی هیچ تصمیم سازمان ملل نمیتونه بر منافع ملی ما چیره باشه. وقتی که ما تشخیص منافع ملی دادیم توجه نمی کنیم که سازمان ملل چی میگه. فکر کنید در این دنیای دبل استانداردی که وجود داره، همی که اشاره کردم، و حالا چرا ما باید دستک بدیم، شرایطی به وجود بیاریم به مسائلی بپردازیم که هیچ لزومی نداره. به چه دلیل میبایستی کاسه داغ‌تر از آش باشیم و بر فکر کنیم که هژمونی ایران رو باید در سرتاسر منطقه و در دنیای عرب و در دنیای اسلام پیش ببریم و در اونجا بتونیم به اصطلاح ادعای امارت بکنیم، ادعای رهبری بکنیم. اون هم همین در هر حرکت کوچک ناکامی و ناکارآمدی این برنامه های ما دیده میشه. در صحبت گذشتم اشاره به تظاهرات فلسطینی ها در سوگواری و حمایت از صدام رو اشاره کردم.
بله کاملا.
اینکه واقعیت این هست که الان حتی همین عراقی ها یادمون نره که در جنگی که 8 سال صدام بر ما تحمیل کرد، در شیعه و سنی کنار هم به ما حمله می کردن. شیعه و سنی در کنار هم، چه خلبانش، چه راننده تانکش، چه سربازش. گرچه اعتراف می کنیم که بخشی از اونها مخالف صدام بودن، از مملکت بیرون اومده بودن، اما به هر حال اونها در چارچوب حکومتی که داشتن کار خودشونو می کردن، در چارچوب ملت خودشون تصمیم می گرفتن. همین حالا هم همین کار خواهند کرد و دارن می کنن. اما و این ادعاهای ما که فلان مملکت رو باید از صفحه جغرافیا محو بکنیم، یا این به اصطلاح مهدویتی که ادعا میکنیم، دقیقا تالی ادعای مسیحانی که بوش هست این و نوکانها که ادعا میکنن که همین روزهاست در این هزاره، این هزاره نوین، هزاره رجعت حضرت مسیح به دید اونها.
بله.
قراره که حضرت برگرده، جهان پر از عدل و داد بشه و قراره که در به اصطلاح در اون آرماگدان نزدیک تل‌آویو اونجا رهبری جهان رو به عهده بگیره. تمام مخالفینش، اونایی که ایمان نمیارن، همه کشته خواهند شد. علت این که یکی از این کشیش های معروف نیوکان ها بلند میشه به با مناخیم بگین گفتگو میکنه و تایید کننده جنگ ستارگان نیوکان ها، کشیش ها تایید کننده جنگ ستارگان ریگان میشن، همین بود که معتقد بودن وقتی که حضرت مسیح برگشت دشمنان چون زیاد خواهم بود، با یه دونه گلوله و دوتا گلوله نمیتونیم جواب اینا رو بدیم، باید از بمب اتمی و باید از با جنگ ستارگان با دست بالا و مشت آهنین بتونیم استفاده بکنیم. نه، واقعیتیه.
بله.
حالا چرا ما باید این صحبت ها رو بکنیم؟ چرا باید این ادعاها رو بکنیم که نه به نفع منافع ملی ایران و نه حرکتی برمی انگیزه، بجز این که واقعا من از خودم سوال میکنم اگر اسرائیل قرار بود تو این مدت چند میلیون دلار خرج بکنه، این همه همرأیی و دلسوزی در جهان به وجود بیاره، آیا به این اندازه میتونست موفق بشه؟ حتی در آمریکای لاتین، حتی در آسیای جنوب شرقی، در کل آسیا، ما همش دنیامون همین خودمون و چند تا همسایه و عرب دور خود دور بر خودمون هست، ولی فراموش نمی کنیم که همین روگو چاوز که آغوش های خیلی گرمش برای احمدی نژاد بازه، رابطه اقتصاد سیاسی قرص محکمی با اسرائیل داره و آمریکای لاتینی ها که هیچ وقت در این جزئیات نبودن، فقط می شنون که یه رئیس کشوری به انهدام یه کشور دیگر رو آرزو می کنه. خب کبی و اینها هم کشوری هستن که ادعا می کنن که 6 میلیون نفرشون به وسیله هیتلر کشته شده. در نتیجه وقتی که تبلیغات جهانی با بوق و کرنا برای هیتلر دوم ساختن شروع میشه، اونها اولین تومه های این تبلیغات میشن. این یه واقعیتیست که نباید ندیده بگیریم. طبیعی سرکوت شما زدید، بله ما میتونستیم به جز این باشیم، میتونستیم مدیریت مملکتمون به جز این باشه و در معرض این نوع خطرها و مشکلات قرار نگیریم.
کاملا. و جناب غربی، من به نظرم همونطور که اشاره فرمودید، این همه واقعا سرکوب، این همه آزار و اذیت مردم، از دانشجو گرفته، زنان گرفته، کارگران، پرستاران، آموزگاران و و همه اینا رو که می‌بینیم، خب این دنیا حق داره که قبول کنه و حالا من به طور عمده دو تا مسئله رو جدا میکنم، ولی افکار عمومی جهان حق داره قبول کنه که اینا به سمت بمب اتمی دارن میرن. این برای اینکه اگر، خب خیلی سوال ساده است، تو اگر با مردم مملکت خودت، با هموطنان خودت چنین میکنی، دیگه با دیگران چه ها خواهی کرد اگه دستت باز باشه؟
حالا ضمن اینکه اصل بحثتون رو میپذیرم، اما یه تعریضی بر اون میکنم، اون همینه که اخیرا هم در این یکی دو هفته اخیر این بحث بین محافل ایرانی مطرح شده، و اون همینه که بیاییم یه خود از فضای داخل ایران بیاییم بیرون، ایران رو و جهان رو از یه خود نقطه بالاتر نگاه کنیم. واقعا سوال پیش میاد که البته این حرفی که دارم میزنم مطلقا تأیید اون چه که در ایران میگذره نیست، چون نظرم رو در جملات پیشینم گفتم.
بله.
به هیچ انگی به این حرف من نمیچسبه، ولی اینو میخوام بگم که وقتی که هند و پاکستان و اسرائیل بمب دارند و هر ستاشون هم هیچ کدومشون هم این MPT رو امضا نکردن، داستان چیه؟ اگر اینا تو بچه خوب بودی وابسته به ارباب مدعی ارباب جهان بودی عیب نداره، مشکلی نیست. یادتون هست که وقتی که اول هند به فاصله کوتاه پاکستان بمباشون رو منفجر کردن، کلینتون رئیس جمهور بود و دوتا رو تحریم کرد، در مدت بسیار کوتاهی اول تحریم هند، بعدا هم تحریم پاکستان شکست. پاکستان به شدت از لحاظ منافع استراتژیک آمریکا لازمه.
بله.
اگر حکومتش کودتاچی باشه، اگر آقای جنرال مشرف این قدرت رو با کودتا به دست آورده باشه، ما شرم‌آوره که ما در بخشی از جهان صبح تا شب راجع به دموکراسی حرف بزنیم و بگیم که علت لشکرکشی ما، علت کشتن بیش از 600 هزار آدم معصوم در یه مملکت 22 میلیونی بنا گذاشتن دموکراسی، و بعد از اون میخوایم دموکراسی رو در خاورمیانه بزرگ راه بندازیم، چگونه من میتونم با یک حکومت کودتاچی مثل پاکستان به شدت متحد نزدیک باشم؟ چگونه میتونم با مصر وحش به صورت یک زندان بزرگی به نام مصر با اون مؤتلف بسیار ریشه‌ای من باشه؟ چگونه ممکنه با عربستان اینقدر حکومت فردی مستبد عقب مونده قرون وسطایی من متحد طبیعی باشم در همین حال، از حقوق زنان، از حقوق انسانها در کشورهای دیگه بخوام دفاع بکنم و اون رو حربه بکنم برای زدن؟ چگونه ممکنه؟
جناب غربی مطمئنن دروغ میگه.
بله.
برای اینکه به روشنی از تمام اعمال و حرکاتش مشخصه که داره دروغ میگه، یه زورگوییست، میخواد به بهانه های مختلف و به انواع و اقسام لطایف الحیل میخواد اون خواستای خودش رو برآورده کنه. از اون طرف هم ما میبینیم درست شکل همین صحنه هم در کشورهایی به مثل کشورهای جهان سوم و به قولی و همینطور بدتر از همه در کشور خودمون در جریانه. در بین صحبتاتون اشاره کردید به این وقایع بزرگ تاریخی ایران، مردم ایران در مشروطی انقلاب مشروطه، حالا در همین حد اقل 100 سال در انقلاب مشروطه ملت ایران چقدر با بزرگترین حرکت منطقه رو کرد که به بسیاری جاها هم در بسیاری جاها تأثیرات خود رو گذاشت. بعد از اون ما انقلاب به واقع نهضت ملی شدن صنعت نفت رو داریم و میبینیم که این ملت ظرف 27 ماه که چگونه با چقدر آگاهی، با چه آرامشی و با چه سلامتی در یک طول زمان کوتاه هم تونست دموکراسی رو برقرار کنه و هم تونستش که از نظر اقتصادی به استقلال برسه، اون هم با اون همه دسیسه های بیگانگان و عوامل مزدورشون در داخل ایران، چه چپش چه راستش. این ملت یه همچین سابقه ای داره، یه همچین تجربه، و یا در آغاز همین انقلاب سال 57، انقلاب شکوهمند سال 57، ما تجربیاتشو داریم. ما حالا امروز این آقایون با مطرح کردن این مسائل و از یک طرف فریب و تحریک احساسات مردم و از طرف دیگه این نوع سرکوب، واقعا که ملت ایران با اون انقلاب میخواست به آزادی برسه، به استقلال برسه، و شما هم دقیقا بهش اشاره کردید، اینه که این ملت حالا یک همچین صحنه زشتی هم داره. از یک طرف هم نه تنها به خواسته هاش نرسیده، بلکه به شدت هم در خطره. بحث این دروغگو و اون دروغگو رو دارم میکنم.
من از کردم اساس حرفتون رو گفتم که میپذیرم، تردیدی نیست که اگر من به فکر رهایی ملت های دیگه هستم، عقل سلیم حکم میکنه که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرامه.
کاملا.
اول خود خونه بعد همسایه، این واقعیته. اول اگر من بلدم میتونم این لالایی ها رو بخونم، چرا خودم خوابم نمیبره؟ اگر این کارها رو میخوام برای دیگران بکنم، واقعا چرا نمیتونم با هموطن خودم به توافق برسم؟ از یک طرف این تضاد رو ما به خصوص همین روزا خیلی شاهد بودیم. در مراسم برگزاری سالگرد انقلاب بهمن مرتب شنیدیم که از علوم ملت، از شجاعت ملت، از آگاهی ملت، از روحیه فداکاری ملت صدها و هزارها بار گفته شد. اما واقعا اگر این طور هست، چطور شده که ما به این ملت بالغ، شجاع، فهیم، آگاه، فداکار، از خود گذشته، چطور اعتماد نداریم؟ چرا باید به جای اون من تصمیم بگیرم؟ چرا باید من باید بگم تو برو به کی رأی بده؟ چرا باید من بگم این پنج نفر دست راستی رو من به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب میکنم، تو برو به یکی از این پنج تا دلت بخواد نخواد، همین که هست. وقتی فشار بیاد به خاطر تکمیل این نمایش، دو تا رو با حکم حکومتی بیارم این وسط، دو تا رو بهش اضافه کنم که جمع جوشه، دست آخر هم این حکایت این انتخابات رو پیش ببرم. اگر این ملت رشید و بالغه، اگر این ملت آگاه بعد از 150 سال تجربه، چرا اجازه نمیدم خودش تصمیم بگیره؟ چرا اجازه نمیدم خودش بگه حتی یک بار اشتباه کنه، بره یک شلیب نزل دوشن رو برای ریاست انتخاب بکنه، بعدن متاسف بشه، پشیمون بشه، دفعه دوم بره آدم حسابی انتخاب بکنه؟
کاملا.
اگر بالغه، اگه ادعا میکنم که اینا بالغه هست، به چه دلیل جدا برگردیم به روح انقلاب 22 بهمن؟ ملت چشون بود؟ ملت واقعا مثل بروندی و اوگاندا و نمیدونم رواندا و این روزهای نایجر و اون حکایت ها از گرسنگی نمی بردن. اختلاف طبقاتی فاحش بود، فرق در بخشای قابل توجهی از مردم بود، اما در اون شرایط نبود. جدا این میل غیر قابل کنترل مردم به آزادی و به دست آوردن مکرمت انسانیشون و رعایت حقوق اولیه بشریشون نقش تعیین کننده در این جنبش و خیزش و انقلاب داشت.
کاملا.
واقعا از اونجا، از شما خوشبختانه برای جوانها میگم، این کتاب های زیادی از خاطرات، نمیگم مخالفین شاه، از دستگاه شاه کتاب های زیادی اومده بیرون، خاطرات وزیر اقتصادش، وزیر برنامه ریزیش، وزیر دربارش، نخست وزیرش، مادر زنش، همه اینا خاطرات نوشتن، هم بوه کتاب فروشی های ایران پره. فقط همونها رو بخونیم، خاطرات اصطلاح علم رو بخونیم، خاطرات مجیدی و نمیدونم موی کیالی خانی رو بخونیم.
کاملا. بله.
و ما میبینیم صدها مغز متفکر در سازمان برنامه میشینن برای مملکت برنامه ریزی میکنن، با ازدیاد قیمت نفت دقت میکنن که هم تورم درست نکنن، هم حد اکثر به استفاده بهترین استفاده را از این درآمد اضافه بکنن، که چه میکنن میبرن پیش شاه. این راحتی آب خوردن خودکار میگه دستش خط میزنه، به قول رئیس برنامه بودجه میگه که حتی بهش دستور میده حالا برو بیرون به خبرنگارا بگو که ما فلان تصمیم گرفتیم، در حالی که من هیچ اطلاعی از این تصمیم نداشتم. و میره حتی اگر فرض کنیم اون یه نفر نابغه ده بوده، حتی نگیم که فقط تا پنجم دبیرستان درس خونده بوده، حتی بگیم مثلا دیپلم هم داشته، لیسانس هم گرفته، پی اچ دی هم داشته، به شدت باسواد بوده، اصلا نابغه بوده، کدوم عاقل حتی کمتر عاقل امروز میپذیره که در دنیای انقدر تخصصی شده، به خصوص در اقتصاد انقدر پیچیده امروز، چگونه ممکنه حتی یک نابغه انشتن میتونه به تنهایی تصمیم بگیره که بودجه کلان مملکت کجا و چگونه خرج بشه، کجا اضافه بشه یا کم شه؟ ولی این اتفاقات میافتاد. اینها بود که نه فقط شکنجه ها، قتل ها، خفقان وحشتناک، سیستم پلیسی و حضور بیگانه با تمام ابعادش تا تمام رگهای ما در همه به زیر و به بالای کشورمون، همه اینها که بود میدیدیم.
بله.
اما با مردم چی میخواستن؟ مردم دنبال این بودن که به یک روزی برسن که خودشون تصمیم بگیرن، خود ملت به قول جلال آل احمد یک نباشه که بگه حرف آخر رو بزنه، هر کاری که اون کرد بکنه.
بله.
همین مردم خودشون تصمیم بگیرن. حالا این رو ما میدونیم، الان این واقعیتیست که امروز در کشور ما هست. من عرض کردم که ما در برابر دو فریب بزرگ، یکیش دو فریب قرار داریم.
بله.
فریب کوچه که در مقیاس یه ملت 70 میلیونیه، یک فریب در مقیاس 6.5 میلیارد نفر ساکنین کره زمینه، یک فریب در مقیاس کل جهانه. حالا باید به یه جمله نچندان خیلی داغون کننده پوتین دلمون رو خوش بکنیم.
بله.
در عرصه جهانی باور کنید من مدت ها فکر میکنم، بعض وقت از خودم میپرسم جدا نسل آدم های بزرگ به کلی از صحنه سیاسی جهان کنده شده، بریده شده؟ نمیدونم، شاید اون زمان هم ما اشتباه میکردیم، یا وقتایی مثلا ما در جوانی یادمون هست دوگل ها بودن، نمیدونم آدنایر ها بودن، بعدها ویلی برانت ها بودن که البته من به ویلی برانت خیلی احترام میذاشتم.
بله.
از طرف دیگه نهروها بودن، از طرف دیگه قوام نکرومه ها بودن، لومومبا ها بودن، اینها واقعیت بودن در جهان اون زمان. حالا شاید نمیدونم هنوز بجز کشتارهای الجزایر که غم انگیز فاجعه بار جنایت فراموش نشدنی فرانسوی هاییست که امروز به شدت دم از دموکراسی و حقوق انسان میزنند، که وقت باشه جزئیاتش رو میگم چگونه اینا میتونستن میلیون ها انسان رو، فکر کنید یک ششم جمعیت 12 میلیونی الجزایر رو کشتن.
بله.
اون جمیل بوپاشا ها هنوز یادمون نمیره، شکنجه های شرم‌آوری که میکردن. البته اینها وجود داره، در این حال باز در نگاه به مسائل جهانی ما یه نوع بلوغی، یه نوع خودکنترلی در این سران اون زمان میدیدیم. امروز نگاه کنید به رهبران امروز جهان، شما نگاه کنید به ژاک شیراک، از دهنش میپره ظاهرا بعد پس میگیره که اگه ایران موشک بندازه هنوز موشک تو هواست، با تهران رو با خاک یکسان میکنیم. این خیلی پرمعنیه، این نشون دهنده منتالیتی این آدمه. یعنی چی؟ یعنی که تو واقعا انقدر جسور و ضد بشری که قرار بمب اتمی تو به شهر 12-15 میلیونی تهران بندازی؟ این اصلا خود گفتنش حرامه، گفتنش گناهه، گفتنش تبوه، اصلا این نباید به زبون بیاد. اما این میتونه به زبون بیاره، میتونن این بازی ها رو بکنن. شما نگاه کنید اون ترویکای هسته‌ای که با ایران مذاکره میکردن در زمان خاتمی، واقعا اگر اینها جهان سومی بودن تا حالا اونها رو به محاکمه کشونده بودن، جهان سومی بودن همه رو بیابرو کرده بودن. اما زور دارن، هیچ کس به اونا نگفت که شما کم خردان چگونه این فرصت های طلایی رو از دست دادید و اجازه دادید که یک نسل این چنینی حزب پادگانی در ایران به سر کار بیاد و شرایط رو به اینجا برسونه. شما اون فرصت تاریخی رو چرا از دست دادید؟ همچنان که همین امروز اگر اتفاقی بر علیه ایران بیفته، همه ما یک دل و یک جان، همه باید برای دفاع ایران بلند شیم و این خودش بزرگتر موفقیت همین حزب پادگانی هاست در ایران.
بله کاملا.
این همه اینو میدونن، فقط لازم نیست که آقای رابرت فیست اینو بگه یا کسی دیگه ای بگه. هممون میدونیم که این اتفاق، حتی بیژنسکی یا دیگران که این اگر اتفاقی بیفته باعث تقویت تندروها در ایران خواهد شد، واقعیته.
بله.
نکته من این فریب بزرگه که متاسفانه با هزار تأسف درد از به اصطلاح روشن فکران خود ما که خودشون رو در سلک مردمی ها میدونند، ادعای کتاب نوشتن و مردمی بودن هم میکنند.
جناب قرری اگر اجازه بفرمایید، شما فرمودید به اصطلاح روشن فکر، بگیم که این مدرسه رفته ها و درس خونده های ما.
مدرسه رفته ها، درس خونده های هموطن ما. من اخیراً سخنرانی در نیویورک بود به مناسبت همین یک کنفرانس بود که درباره رابطه ایران و آمریکا
که معمولاً میذارن. بله
بله. و از این دو تا ژورنالیست فعال سیاسی شرکت کرده بودن. طرف ادعا میکنه که جهان دهکده است و این دهکده کد خدا داره.
منظورتون آقای مسعود بهنوده دیگه؟ بله.
حالا شما اسپوردید و من علاقه من نبودم. به هر حال میگه کد خدای بدی هم نیست، سر هر کسی به اندازه خودش میده. خیلی جالبه.
بله.
ما تا حالا دهکده جهانی شنیده بودیم به مفهوم انقلاب ارتباطات، انقلاب و انفجار اطلاعات، اینکه انسان ها به شدت به هم دارن نزدیک میشن و نزدیک شدن جدا. هر اتفاقی امروز در هر جای جهان میفته به فاصله نمیگم چند ثانیه، لاقل چند دقیقه دیگه همه با خبر میشن. همین در ایران خود ما وقتی یه نفر دستگیر میشه، اگر یه نفر اونجا همون دم دیده باشه، به فاصله کوتاهی در به وسیله اینترنت در سرتاسر جهان مطرحه. در برندی اتفاق میفته، بلافاصله همه جهان میفهمند. در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، اقتصادها این همه به هم پیوسته و سیاستها این همه به هم گره خورده، طبیعتاً برخلاف اون دورهای گذشته که یه خبر میتونست مدتهای طولانی کش پیدا کنه تا به بخشای جهان برسه، امروز خبر همه جا هست، همه همدیگر میشناسن، همه همدیگر رو میدونن، همه در از طریق ساتلایت، از طریق اینترنت، از طریق رادیو تلویزیون، روزنامه، مجله، شخصیت ها رو، هنرمند ها رو، هنرپیشه ها رو، همه رو میشناسن. در نتیجه این دهکده جهانی، دهکده جهانی.
بله.
و پیامدش گلوبالیزیشن. ولی این یکی، این تحلیل واقعا توفست باید جایزه داد که جهان دهکده است. حالا دیگه شوروی هم رفته، یک کت خدا داره، کت خدای خوبی هم هست.
بله.
البته ایشون مقاله ای وقتی که امریکا به عراق حمله کرد در سال 2002 مقاله ای نوشت که بله، امریکا تا حالا بیش از 20 تا دموکراسی در جهان ایجاد کرده. من البته این اطلاعات رو ندارم، هرچی پک کردم میخواستم ردیف کنم بشمرم، میگفتم که مثلا یکیش کره بوده، یکیش ویتنام بوده، یکیش ایران بوده.
بله. در اصلش اولیش هم ایران بود،
بعد تو مرداد 32 گواتمالا بوده، بعد موساچومبه بوده، کنگو بوده، مثلا در اونجا هم بعدها
موبوتو بعد.
بله اون بود، مثلا یکی از دموکراسی هایی که درست کرده بودن اون بود. یکی از دموکراسی هایی که خیلی زیادی دموکراسی رژیم آپارتاید اسرائیله. خیلی جالبه، یعنی این جماعت میتونن به راحتی یک رفاقتی و همجنسی و سنخیت بین آپارتاید و دموکراسی به وجود بیارن.
بله.
و ما میدونید که ما در تمام دههای به خصوص 80-90 در سر 80-90 قرن گذشته در همه جهان همه اونهایی که اندیشمند بودن، اهل سیاست بودن، میدونستن که به صرف این که تو انسان هستی میبایستی با آپارتاید آفریقای جنوبی مخالف باشی. جلوتر از اون هم با یان سمیتو اگر یادتون باشه،
بله،
اونها که حالا زیمباگاست برحال اونها یادمون هست،
کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه شیلی، بله
بله، اینها رو ما میدونستیم که مخالفت با آپارتاید دلیل فاکتور اصلی ادعای هر روشنفکری، ادعای هر انسان دوستیه. حالا چگونه ممکنه من آپارتاید رو، این آپارتاید وحشتناک، اشغال سرزمین های طرف، کشتارهای بیرحمانه از یک طرف در این 40-50 سال گذشته و حالا این آپارتایدی که داره میبینیم شاهدش هستیم، آپارتاید با دموکراسی، اگر این دموکراسی با آپارتاید کنار میاد من ترجیح میدم استبداد داشته باشم، و اگر این آپارتاید نیست پس چی؟ این تفکر خیلی جالبه، میخواستم ردیف کنم بشورم ببینم این دموکراسی هایی که این آمریکا ساخته چیه. جدن این دموکراسی که حداقل به 200-300 سال پیش کار ندارم، از آخرین سالهای قرن 19 هم که تدی روزولت در اول به عنوان معاون رئیس جمهور بعد رئیس جمهور شد در آمریکا، از همونجا اشغال چندین باره دومینیکن، هایتی، حمله به فیلیپین 200,000 نفر آدم کشتن، حمله به مکزیک و بقیه قضایا، بعد متحول کردن دکترین مونرو و همه اینها رو ردیف بکنیم تا برسیم به اولین شاهکار و دستآموزی، دستگرمی CIA که کودتای 28 مرداد ما بیچاره های ایرانی بود که بعد از اینکه اون احساس موفقیت بالا کردن در سال بعد در گواتمالا، بعدا در کنگو، بلومنبا و بعد همه جای جهان ادامه دادن. جالبه این کت خدا، حالا اون سالهای خیلی قدیم در فرصت مفصلی علاقمندم، حاضر هستم که در این باره صحبت بکنم، در تجاوزهاش، دخالتش و به اصطلاح اشغال سرزمینهاش در 1954 گفتم یک سال بعد از 53 28 مرداد ما در گواتمالا، بازم در همون کشور 1966، بازم در 1972 در لبنان 1958، ویتنام جنوبی خودشون روایت های دیگه 4 میلیون نفر، چامسکی میگه 5 میلیون نفر ویتنامی و کامبوجی و لاوسی در اون حمله، در اون جنگ ها کشته شدن، اقتصادهایی و فرهنگ های سوخته شد با اون. هنوز هم فیلم هیستری چنل امین آمریکا و منابع دیگه هنوز هم گاهی اوقات فیلم ها رو نشون میدن، شعله افکن هایی که شالیزار ها رو میسوزندن و این دانشمندان خیلی ظاهرا محترم میشستن در لابراتوار ها بهترین نوعی از بمب آتش سار بسازن که این شالیزار ها رو تا اعماق زمین چنان بسوزنه که به این زودی هیچ نشتی اونجا امکان نداشته باشه، هیچ نشایی ببخشید امکان نداشته باشه. ویتنام، بعد در کنگو در 1967، در نیکاراگوئه در 78 و در 82، در گرنادا یادتون هست به بهانه اینکه چند تا دانشجوی پزشکی آمریکایی رو مزاحم شدن زدن نخست وزیر رو کشتن، مملکت در داغون کردن، ریگان کرد. در پاناما که به قول سازمان دیدبان حقوق بشر اجساد صدها هزارها پانامایی تا مدتها روی آبهای کانال پاناما شناور بود، و در عراق در 91 و همین حالا در سومالیا در 93، در افغانستان، همه این شجره رزومه طولانی تجاوز، اشغال، کودتا، همه اینها این کار این دهکده چیز کت خدا است.
بله بله.
خدا جالبه، میگن که این کت خدا بعض وقتا یه دورویزهایی داره که دورویزش مثل 28 مرداده. باری کلا خوش به حالتون، اینقدر دلگنده هستید. سرنوشت یک ملت عوض میشه، سرنوشت یک منطقه به طور کلی عوض میشه. اون وقت میگیم این مثلا دورویزه، این خسارته، اما کت خدا کت خدای خوبیه. پناه بر خدا، این هیبتی که چشمان این نوع آدم ها رو گرفته شبیه حیبتیست که معمولا این بردهداران در چشم برده هاشون می دیدند، به وجود می آوردن، شبیه اونه. اما ملت ایران سالیان درازه که از این تله رهیده، از این حیبت ها جا نمی خوره و نباید بخوره. با صرف نظر از اون چه که در ایران امروز ما می گذره، که با هزار تأسف ای کاش نمی گذشت، صرف نظر از این حرفا باید اینو بدونیم که وظیفه هر روشنفکر این هست که در برابر ستم به هر نوع، به هر اسم و به هر مذهب باشه، به پا خیزه. این وظیفه است.
خیلی سپاسگزار جناب قروی.
بله.
میشه گفت که واقعا بزرگترین ضربه ای که این رژیم به ملت ایران و به ویژه نسل جوان زد این بود که با اون عمل کردش ملتی رو که برای استقلال و آزادی و برابری انقلاب کرده بود و آمریکا رو بیرون کرده بود، این رژیم آنچنان عمل کرد که بار دیگر مدیح سرایان و این مزدوران کودتای ننگین 28 مرداد به حرکت در اومدند و رادیو تلویزیون را انداختند و بعد هم دفتری و روزنامه‌ای و گروهیشون هم مقیم حریم حرم یار شدند و باز هم شروع کردند این قبیل دوستان بیشتر شروع کردند به بدآموزی نسل جوان.
بله.
و مهمترین ضررش اینه واقعا چگونه بود که انقلابی که با تمام عظمتش و اون شکوهمندیش به خاطر شعارهای راستین و اصلی که خواست ملت ما بود، یعنی همونطور که به درستی اشاره فرمودید روند بیش از 100 ساله خواست ملت ایران بود، آنچنان عمل کرده حاکمیت در ایران این رو زیر سوال برده که میتونن این افراد گروهی از جوانان ما رو فریب بدن.
والله من به این راحتی این فریب رو نمیتونم بپذیرم، برای اینکه تصمیم گیری در زندگی انسان، قضاوت در مسائل اجتماعی و سیاسی با لجبازی جور در نمیاد.
بله.
من عصبانیم، من جوون، من گرفتن شلاقم زدن، من نتونستم درسی رو که میخواستم بخونم، من وبلاگم رو نتونستم جلوش گرفتن، من کاری که میخواستم بکنم جلوش گرفتن نذاشتم، من در شرایطی زندگی میکنم که دائم فرزن تحقیر میشم، همه اینها سر جای خودش. اما اگر به لج اینها بخوام به نقطه مقابل گوش بکنم، در درجه اول سر خودم کلا گذاشتم و در درجه اول به خودم لطمه زدم و به خودم اجازه دادم که تومه بشم،
کاملا درست،
تومه تلهی باشم که کسانی که یه جز گرگ و روباه هیچ نیستن، کسانی که وطنشون رو تو چمدونهاشون، تو حواله های بانکیشون برداشتن از مملکت اومدن بیرون، کسانی که به هیچ کس هیچ احدی از اون مملکت رحم نکرده بودند، ثروت های اون مملکت رو دزدیدن با خودشون آوردند و با هر دشمن اون مملکت ساختند، حق حساب گرفتن، حق حساب دادند. اگر خودم رو در معرض پذیرش یاوه‌های اونها قرار بدم، بیگمان هم خودم رو گول زدم، هم خودم رو تحقیر کردم هم خردی که خدا به من داده اونو زیر پا گذاشتم.
کاملا درست.
حرف صحبت از دموکراسی دلیل بر این نمیشه که بفهمم بپذیرم که اون آقا ژان ژاک روسو داره حقوق اجتماعی به من میده، یا اون آقا مبارز خستگی ناپذیر دموکراسی. دموکراسی مورد ادعای اونها که الان این روزها به شدت علاقه من دارن که یه 4 تا بمب رو سر تهران و جاهای دیگه بیفته و اون رژیم سرنگون بشه که اینا بتونن جنگی برگردن به اونهایی که جا گذاشتن رو بردارن دوباره بیشترش بکنن.
بله.
بازم به اون بساط وحشتناک غیر انسانیشون ادامه بدن. اگر من گوش بکنم بیگمان خرد خودم رو ناچیز گرفتم و زیر پا گذاشتم. این رو باید همه ما مواظب باشیم.
اثر
خوب زیاد زده میشه. الان شما نگاه بکنید، در حالی که آمریکا بهترین متحدینش اشاره کردن، مصر و عربستان و اردن و نمیدونم اسرائیل و بعد هر کشور مثل پاکستان کودتا کرده و اینها هست، در همین حال یعنی حق کشی و حقوق بشر زیر پا رفتن های همه اون کشورها رو به جان میخره، لب باز نمیکنه، اما در سرتاسر جهان صحبت از دموکراسی میکنه. من باید به شدت اشکال ذهنی داشته باشم این شعارها رو باور کنم.
بله.
همین منوال اگر کسانی از هموطنان ما که رزومه اینجوری دارن، گذشته و کارنامهشون این هست، در تمام اون سالها اگر شخصا شکنجهگر نبودن، مدافع شکنجهگران بودن، سکوت کنندگان در برابر اون همه ستم مملکت فروشی بودن، از راندخاران بزرگ اون زمان بودن، اگر به حالا که اومدن در دیار غربت لاف غریبی میزنن، ادعای دموکراسی میکنن، اگر اونها رو بپذیرن، خطای بسیار شگرفی کردن. واقعا باید به حال من گریست. من باید متوجه باشم که اون راه دیرکشن واقعی درست من، صراط مستقیم، از درون خود من برمیاد.
بله.
از درون خودم، از درون این مرزهای من برمیاد. همچنان که تو این 150 سال رفتار کردم باید بکنم، همچنان که ستار خان کرده، سقطل اسلام کرده، شیخ محمد خیابانی کرده، ویزا کوچک خان جنگلی کرده، همچنان که اون بزرگان کردم، من باید در درون خودم بجویم و در درون خودم اون انرژی رو بیابم و بلندشم و جامعه هم رو اصلاح بکنم. من باید خودم گوش به این حرفا ندم که اونها تمام این کلمات از قبیل دموکراسی، آزادی، حقوق بشر لغلغه زبانشونه، بجز وسیله برای رسیدن به اهداف خودشون و منافع شخصیشون هیچ چیز دیگر نیست. این رو فراموش نکنیم. من توصیه‌ام به خصوص جوانها این هست که مواظب باشن ذهنشون رو، اندیشهشون رو به بهای ارزان نفروشند.
درود بر شما باد.